هم سفر می شویم تا آرامی خداوند عشق با رادیو آوای مهر. درود و احترام قلبی من نثار تمامی شما فرزندان زیبای خداوند مهرآفرین. من متین مهریار هستم و همراهتون هستیم در یک ساعت پیش رو با دهمین برنامه رادیو آوای مهر. قلب مؤمن نهر پر آب خداست که در آن شادی همیشه بهر ماست. صوت و امواجش جدا از هر جفاست، بهر مشتاقان همیشه خوشنواست. روز و شب در کوشش و شکر خداست، خوب می داند که جایش در سماست. دست او بسته زهر جور و جفاست، گوش او در انتظار یک نداست. جسم او مثل همه روزی فناست، زندگی نزد خدایش در بقاست. دست او نیک و برای تو شفاست، چون نگاهش سالم و دور از خطاست. چشم او روشن ز انوار خداست، عزتش در دوری از مکر و ریاست. قلب او خالص‌تر از در و طلاست، چون همیشه او پناهش بر خداست. قدرت عیسی بدان بی انتهاست، صاحب اعجاز و اعمال شفاست. وصف او دور از خیالات شماست، در محبت بی نظیر بی ادعاست. هر که با عیسی بود دور از ریاست، هر که با عیسی بود دور از ریاست. بر شریران غالب است و با وفاست. چشم او دائم به دنبال شماست، عاشق کشف و نجاتت سالهاست. این محبت مخزنش چون چشمه هاست، هر که نوشد تشنه و پر اشتهاست.
شعر زیبایی رو که شنیدید یکی از اشعار حسن بابا داغستانی بود که توسط خواهر نیلوفر عزیزمون از کلیسای فیلادلفیای ایلام به زیبایی هرچه تمامتر خونده شد. کلمه به کلمه این شعر حکایت از عشق مثال زدنی حسن بابا به خداوند عیسی مسیح داره که به پاس زندگی پربارشون امروز در ملکوت خداوند ساکنند. دوستان و همراهان عزیزم، دهمین برنامه رادیو آوای مهر رو با ادامه صحبت هامون در باب عشق راستین شروع می کنیم. تا اینجا در مورد شرایط و موقعیت هایی صحبت کردیم که انسان ها رو از خلق و تجربه عشق راستین محروم می کنه. صحبت کردیم در مورد اینکه اولین شرط و اولین پیش شرط برای اینکه بتونیم عشق راستین رو خلق و تجربه کنیم اینه که سلامت روانی داشته باشیم. اما از اختلالات شخصیت که بگذریم میرسیم به بیماری‌های روانی، از جمله انواع افسردگی‌ها، انواع اضطراب‌ها و فوبی‌ها، بیماری بایپولار یا دو قطبی، اسکیزوفرنی. اینها هم به قدری در مغز و سیستم عصبی مبتلایان آسیب‌های عمیق ایجاد می‌کنند که این مغز آسیب دیده به راحتی قادر به برقراری ارتباط با واقعیت بیرونی نیست. در اینجا توی پرانتز خدمتتون عرض کنم که یکی از مواردی که یکی از پیش شرط هایی که ما نیاز داریم برای اینکه بتونیم عشق رو خلق و تجربه کنیم اینه که بتونیم ارتباط درستی با واقعیت برقرار بکنیم، اینه که بتونیم دنیا رو اونطوری که هست ببینیم و درک و تجربه کنیم، گرفتار مغز شرطی شده خودمون نباشیم، گرفتار باورهای غلط نباشیم، گرفتار تمام آموزه‌ها و دانایی‌هایی که موقتی هستند و بعد از مدتی اعتبار اونها زیر سوال میره نباشیم. توان این رو داشته باشیم که از تمام حواس خودمون و از خرد خودمون بهره بگیریم که بتونیم در لحظه حال به طور کامل با واقعیت موجود ارتباط داشته باشیم و اون رو تجربه کنیم و اون رو درک کنیم و تفسیری بسیار نو، جدید و خالص در هر لحظه از واقعیت موجود پیدا کنیم. کسانی که مبتلا به بیماری هایی از قبیل افسردگی، اضطراب، دو قطبی و اسکیزوفرن هستند در موارد زیادی توانای ارتباط برقرار کردن با واقعیت رو از دست میدن. یکی از علل مهم بیماری این افراد هم همین قطع ارتباطشون با واقعیته، به خاطر اینکه اونها دنیا رو بر اساس یک سری پیش‌فرض‌ها و باورها و شرطی شدگی هایی که از قبل دارند میبینند و تفسیر میکنند و تجربه میکنند، نه اونطوری که واقعا هست، و طوری درگیر ذهن شرطی شده خودشون هستند که حتی اگر بتونن واقعیت رو ببینن توان پذیرفتن اون رو ندارند. تا زمانی که ما نتونیم به هر علتی با زندگی، با اتفاقات این لحظه و با اونچه که زندگی برای ما طراحی میکنه کنار بیایم، نتونیم اون رو بپذیریم و دائما در جنگ و ستیز با زندگی باشیم، مطلقاً توان تجربه عشق رو نخواهیم داشت. ما ضد عشق رو به کرات تجربه خواهیم کرد که احساس و هیجانی به شدت دروغین، آسیب رسان و منحرف کنند است. اما عشق راستین رو تجربه نخواهیم کرد. عشق راستینی رو که ما رو به آرامش و شادی بیدلیل و دائمی میرسونه تجربه نخواهیم کرد. هر آنچه که تجربه کنیم هم موقتیه هم همراه با درد و رنج و احساس خسرانه. بنابراین باز هم تأکید میکنیم روی این قضیه که از پیش شرط های درک و تجربه عشق راستین کسب سلامت روانیه. هفته گذشته اشاره کردم به این که گاهی ممکنه کسانی باشند که در دوران کودکی خودشون در شرایط بسیار ایدئالی زندگی کردن و رشد کردند به شکلی که در بزرگسالی از یک سلامت نسبی برخوردار هستند. اما اینجا دلم میخواد تأکید کنم روی این قضیه که تعداد چنین افرادی اونقدر کمه که تقریبا میشه گفت اصلا وجود ندارن. بنابراین اگر شما دچار این تصور هستید که کودکی خیلی خوبی داشتید، والدین بسیار خوب و فرهیخته و فهمیده‌ای داشتید و در شرایط بسیار خوبی رشد کردید و هیچ آسیبی از طرف خانواده و اطرافیانتون در 8 سال اول زندگی به شما وارد نشده، علم روانشناسی بهتون هشدار میده که احتمال اینکه شما اتفاقاً عمیق‌ترین آسیب‌ها رو در درون خودتون داشته باشید بسیار زیاده. به این معنی که آسیب‌هایی که در درون شما هستن انقدر سنگین هستند که شما از مکانیسم انکار استفاده می‌کنید برای ندیدن اونها، برای واپس روندن اونها به عمیق‌ترین لایه‌های ناخودآگاه خودتون. و این یک رفتار بسیار بسیار شایع تقریبا در تمام انسان‌ها. علتش اینه که وقتی کودک انسانی به دنیا میاد، در ضعیف‌ترین و ناتوان‌ترین وضعیت خودشه. کاملا وابسته به مراقبین خودشه برای اینکه بتونه زنده بمونه. مطلقاً توانای این رو نداره که سر پا بیسته، خودش دنبال غذا بره و از خودش مراقبت بکنه. کودکی که در این حد از ناتوانی وجود داره، پدر و مادرش رو و مراقبین خودش رو بسیار بسیار توانا و در جایگاهی بسیار متعالی میبینه و تصور میکنه. دچار این تصور میشه به شکل طبیعی که بدون والدین خودش، خصوصا بدون مادر خودش، زنده نخواهد موند. این درکی که کودک در نوزادی از ناتوانی خودش و توانایی مادر و مراقبین خودش پیدا میکنه تقریبا میتونه تمام عمر به شکل یک باور غلط در ذهنش باقی بمونه. کودک بزرگ میشه، مهارت‌های زیادی رو یاد میگیره، آگاهی و دانش زیادی به دست میاره، به جایی میرسه که دیگه میتونه روپای خودش بیسته، از خودش مراقبت کنه، حتی مسئولیت دیگران رو به عهده بگیره. اما اون باور غلط هنوز توی ذهنش هست که من ناتوانم و پدر و مادرم و مراقبین من بسیار توانا و قدرتمندند. من بدم و اونها خوبند. این باور نهادینه شده در ذهن همه ما باعث میشه که هرچقدر که بدی میبینیم از مراقبین خودمون، هرچقدر که به دلیل ناآگاهی و ناتوانایی اونها آسیب میبینیم، این بدیها و این آسیبها رو نادیده بگیریم و دائما اینطور در ذهن کودکانه خودمون تحلیل کنیم که اگر داریم آسیب میبینیم خودمون مقصریم و به خاطر بد بودن و ناتوان بودن خودمونه که داریم رنج میکشیم. در نتیجه آسیب هایی که از چپ و راست، از هر طرف به ما وارد میشند، ما مستقیم میرن به سمت ناخودآگاه و در اعماق ناخودآگاه ما رسوب میکنن. به تدریج وقتی که وارد دوره نوجوانی میشیم، یه سری علائمی رو در خودمون تجربه میکنیم. علائمی مثل افسردگی، مثل استراب یا فوبیا. فوبیا رو میتونم به طور مختصر اینطور تعریف کنم که ترس در موقعیت‌های خاصی هست. مثلا ترس در محیط‌های بسته، ترس در مواجهه با مردم و در بین مردم قرار گرفتن، ترس از ارتفاع و ترس از خیلی موقعیت‌های خاص دیگه، یا حتی پانیک اتک یا حمله استرابی که بدون هیچ علت خاصی ناگهان بر ما حادث میشه و ما یک حمله شدید ترس و وحشت رو تجربه میکنیم. بنابراین ما در دوره نوجوانی و جوانی علائم افسردگی و استراب رو تجربه میکنیم. اما ما نمیدونیم علت این استراب ها از کجاست. علت این ترس ها از کجاست. اگر در بین ما امروز کسی هست که میگه من آرامش دائمی دارم، شادی بی دلیل و دائمی دارم، هرگز خشمگین نمیشم، چنین فردی میتونه ادعا کنه که آسیبی در درونش نیست. ولی کسی که این مشکلات رو داره، شبا نمیتونه راحت بخوابه، کابوس میبینه، در به خواب رفتن مشکل داره، یا صبح زودتر با حالت استراب از خواب بیدار میشه، یا دچار رفتارهای غیر طبیعی میشه، مثل روابط جنسی غیر متعهدانه، مثل پرخوری یا کمخوری، مثل مصرف الکل، مثل مصرف مواد مخدر، مطالعه بیش از حد، ورزش بیش از حد، کار کردن و مسئولیت پذیری بیش از حد، طوری که فرد به شکل افراطی روی یک فعالیت خاص متمرکز بشه، اینها همه دلیل این هستند که چیزی در درون هست که اون شخص رو آزار میده و شخص برای فرار از اون آزار درونی به این رفتارهای بیرونی پناه میاره. پس به طور خلاصه این بخش رو جمع‌بندی کنم. اگر شما جزو اون دسته افرادی هستید که احساس میکنید حالتون خوب نیست یا توی مقطعی در گذشته به این نتیجه رسیدید که حالتون خوب نیست، شاد نیستید، آرامش ندارید، خشمگین هستید و در مقاطعی دچار فوران اندوه، دچار فوران پوچی یا دچار فوران خشم میشید و به دنبال این تجربیات در پی کمک گرفتن هستید، از روانشناس، از کوچ‌ها، از مربیان معنوی، از خداوند عیسی مسیح و از هر اون چه که بهش باور دارید کمک میگیرید، میتونید تقریبا این اطمینان رو داشته باشید که آسیب‌هاتون خیلی عمیق و خیلی غیر قابل دسترس و غیر قابل درمان نیست. میتونید به خودتون امیدوار باشید که در مسیر درستی هستید و دارید به طرف بهبودی، سلامت روانی و تکامل معنوی حرکت میکنید. اما اگر هر زمان در درون خودتون یا در گفتگو با دیگران این رو بیان میکنید و اقرار میکنید که کودکی خوبی داشتید، پدر و مادر خوبی داشتید، زندگی آرومی داشتید، پدر و مادرتون حالا چه تحصیل کرده بودن چه نبودن خیلی افراد فهمیده و روشن فکری بودن، باهاتون خیلی خوب رفتار کردن، تمام نیازهاتون رو به موقع برآورده کردن، خیلی مهربون بودن، برادر خواهراتون اگر بزرگتر بودن زورگو نبودن، اگر کوچیکتر بودن رقیبتون نبودن، دوستانتون در 8 سال اول زندگی همه مثل خودتون تو خانواده های خوب زندگی کرده بودن، هیچ مشکل اقتصادی نداشتید، هیچ درد و رنجی نداشتید و اگر فکر میکنید همینطوری که الان هستید خیلی خوب و عالی هستید و و بهتر از این لازم نیست بشید و لازم نیست تغییر کنید، این یه زنگ خطر بزرگ عزیزان من. میدونم اگر شما جزء این دسته باشید، همین الان که صدای من رو میشنوید، همین الان که به صحبت‌های من گوش میکنید، یک مقاومت درونی قوی در درون شما شکل گرفته در مقابل اونچه که من دارم میگم. انکار میکنید. نه، متین داره چرت و پرت میگه. نه، اون واسه خودش یه حرفی زده. اون چه میدونه؟ اون مگه عقل کله؟ عزیزای من، متین کسی نیست. این حرفا رو از خودش نمیگه. من فقط دارم نتیجه دانش بشری رو در حوزه روانشناسی و روانپزشکی به اطلاع شما میرسونم. همون دانشی که به شکل دیگری 2000 سال پیش از طریق خرد روح القدس و از طریق کلام مقدس در اختیار ما گذاشته شده بود. اما امروزه دانش بشری داره به شکل دیگه‌ای تحلیل میکنه، تحقیق میکنه، تجربه میکنه و این دانش رو به شکل دیگه‌ای داره کشف میکنه. همین الان اگه صحبت‌های منو میشنوید و مقاومت میکنید و نمیپذیرید، هیچ اشکالی نداره. هیچ اشکالی نداره. این کلمات وارد ذهن شما میشه، در مغزتون، در یه جای خاصی، در جای خودش میشینه و به وقت خودش در آینده زمانی که نیاز داشته باشید بالا میاد و به همراه تمام آگاهی ها و اطلاعات دیگه‌ای که تا اون روز کسب میکنید، همشون با هم شما رو به مسیری هدایت میکنه که به این واقعیت برسید که شما هم باید تغییر کنید. شما هم باید تبدیل بشید. شما هم باید تبدیل بشید. و این رو با تمام وجود خواهید فهمید که تغییر کردن و تبدیل شدن یگان دلیل حضور ما در این دنیاست. یگان شرط تجربه عشق، یگان مسیر رسیدن به ملکوت خداونده. و به این باور میرسید که در این مسیر تغییر و تبدیل به کمک احتیاج دارید. به کمک خداوند. به کمک عیسی مسیح. به کمک خرد روح القدس. و به کمک تمام انسانهای آگاه و فرشته آسایی که به تقدیر خداوند در مسیر شما قرار میگیرند. وقتی آسیب‌های روانیمون رو با صرف وقت و به کمک تمام کسانی که تخصص دارند در این کار درمان کردیم، در همین مسیر وارد مسیر خودشناسی هم میشیم. شناختی از خودمون پیدا میکنیم و با این شناخت درستی که از خودمون پیدا میکنیم، آمادگی این رو پیدا میکنیم که با فردی خارج از خودمون، با فرد دیگری وارد رابطه بشیم و شروع کنیم به شناختن اون. بر اساس مثلث عشق استرنبرگ که یک نظریه روانشناسی بسیار عمیق و قابل تأمله، ما برای درک و تجربه عشق سه تجربه رو حتما باید داشته باشیم، یا به عبارتی در سه موقعیت باید به طور همزمان قرار گرفته باشیم. این موقعیت ها عبارتند از صمیمیت، تعهد و شهوت یا رابطه جنسی. و همیشه از مرحله صمیمیت شروع میشه. یعنی شما شروع میکنید به صحبت کردن با یک نفر، آشنا شدن با اون، اطلاعات دادن از خودتون، اطلاعات گرفتن از اون، بررسی رفتارهای خودتون و اون در موقعیت‌های مختلف که این باعث نزدیک شدن شما و ایجاد صمیمیت میشه. بعد از این مرحله صمیمیت تعهد اتفاق میفته، یعنی شما به جایی میرسید که احساس میکنید با این فرد دلتون میخواد تمام عمر باقی موندتون رو زندگی کنید. و بعد از تعهد ارتباط فیزیکی اتفاق میفته. جای اینها نمیتونه عوض بشه. شما نمیتونین اول با رابطه فیزیکی شروع کنین. نمیتونین همون اول کار بدون اینکه طرفتون رو شناخته باشید و صمیمیتی پیدا کرده باشید بهش تعهد بدید. حتما باید از صمیمیت شروع بشه، به تعهد برسه و به رابطه فیزیکی ختم بشه. اگر هر کدوم اینها هم به تنهایی وجود داشته باشه، نه تنها شما رو به یک رابطه عاشقانه نمیرسونه، بلکه بسیار برای شما آسیبزا خواهد بود. شما فرض کنید که با یه نفر وارد رابطه میشید، صمیمیتی بین شما ایجاد میشه، اما به هر علتی وارد مرحله تعهد نمیشید، رابطه قطع میشه. این قطع رابطه به شما آسیب میزنه. فرض کنید با یه فرد غریبه که هیچ شناختی ازش ندارید وارد رابطه فیزیکی میشید و بعد این رابطه قطع میشه. این هم به شما آسیب میزنه. فرض کنید انقدر در توهم هستید که همون اول بدون صمیمیت و بدون رابطه فیزیکی میاد به یه نفر تعهد میدید، یا اینکه توی فاز زندگی سنتی هستید. یک همچین رابطه ای هم به عشق منجر نمیشه و به شما آسیب میزن. بنابراین هیچ کدوم این سه موقعیت نباید به تنهایی وجود داشته باشه و تقدم و تأخر این وضعیت ها نباید جابجا بشه. این که من خدمتتون عرض می کنم که نباید این طور بشه به این معنی نیست که هیچ اجباری روی شما وجود داره، هیچ زوری وجود داره و اصلاً هم به این معنی نیست که من کسی هستم که دارم این حرف رو از موقعیت خاصی به شما می زنم. من فقط دانشی رو که به دست آوردم و با خرد من بسیار سازگار هست بهتون منتقل می کنم. و همه ما، هم من هم شما، آزاد هستیم، کاملا مختار هستیم که این آگاهی رو بپذیریم و بر اساس اون عمل کنیم یا جور دیگه‌ای که خودمون دلمون میخواد عمل کنیم. اما یه چیز رو باید بدونیم، کسانی که این آگاهی ها رو در اختیار ما گذاشتند به ما این آگاهی رو هم دادند، که کسانی که این مراحل رو طی نکردند به اون چه که آرزوشو داشتند نرسیدند، به آرامش نرسیدند، به شادی نرسیدند، رابطه های موقتی و شکست خورده رو تجربه کردند و در هر شکستی که خوردند رنج کشیدند، درد کشیدند و این رنج و درد اثرش در سلول های مغزیشون باقی مونده و عملکرد طبیعی مغزشون رو ازشون گرفته و اونها رو محروم کرده از اینکه بتونن دوباره وارد رابطه درستی بشن. بله، همه ما حق داریم که هر چیزی رو بپذیریم یا نپذیریم. همه ما حق داریم هر راهی رو که دوست داریم بریم. ما حق داریم فقط لذت امروز رو ببینیم و برای تجربه لذت امروز از رنج فردا غافل بشیم. اما اگر روزی در آینده رنج کشیدیم به علت خطاهایی که امروز مرتکب شدیم و به دلیل انتخابهای غلطی که امروز انجام دادیم، اون موقع باید بدونیم که همیشه امکان بهبود وجود داره. همیشه امکان بهبود وجود داره. یکی از خطاهای بزرگی که در کتاب مقدس ذکر شده زناست. نه به خاطر اینکه این یک قانونه، نه به خاطر اینکه این یک حکمه، به جهت اینکه زنا به روح و روان ما آسیب میزنه، به جهت اینکه برقراری رابطه جنسی با کسی که بهش تعهد نداریم و باهاش صمیمی نشدیم به ما آسیب میزنه، به جهت اینکه برقراری رابطه جنسی در حین اینکه متعهد به فرد دیگری هستیم به ما آسیب میزنه و از این جهت خطای بزرگیه. اما همین خطا هم در پیشگاه عیسی مسیح قابل بخششه، بخشیدنیه، بخشوده شدنیه. ما همیشه امکان این رو داریم که به درگاه خداوند و به آغوش عیسی مسیح پناه ببریم، از تمام خطاها و اشتباهاتمون ابراز ندامت و پشیمانی کنیم و از خداوند طلب بخشش کنیم که اون آسیب‌ها در ما از بین بره، که ما دوباره پاک و پاکیزه بشیم، که ما دوباره آماده بشیم که این مسیر رو از ابتدا شروع کنیم و خداوند کمک خواهد کرد، به هزار و یک روش کمک خواهد کرد. یکی از روش‌هاش میتونه این باشه که انسان‌هایی رو در مسیر شما قرار میده که اونها متخصصن، دانا و آگاهن و بهتون کمک میکنن. و البته بیشمار راه دیگر هست که بر ما پوشیده است و خداوند از اون آگاهه، اما از اونها استفاده میکنه برای کمک کردن به ما. همونطور که قبلن هم در موردش صحبت کردیم، ما الان در دنیایی زندگی میکنیم که خیلی رفتارها قبحش ریخته و ما دیگه متوجه آسیبهایی نیستیم که از اون رفتارها بر ما وارد میشه. یکی از اون رفتارها داشتن رابطه جنسی مقطعی و موقتی و گذرا و داشتن رابطه جنسی زودرس در یک رابطه است. متاسفانه الان فضای دنیای ما طوری شده که اگر کسی بیاد به نقل از کتاب مقدس چنین حرفایی رو بزنه، محکوم به تهجر میشه، محکوم به نادانی میشه، محکوم به تعصب میشه. ولی خوشبختانه داریم کم کم به جایی میرسیم که علم روانشناسی هم با یافته های مدرن خودش داره خطا بودن رابطه جنسی پیش از تعهد رو ثابت میکنه. در مورد مثلث استرنبرگ با هم صحبت کردیم، اما حالا میخوام از نگاه کتاب مقدس هم این قضیه رو مروری بکنیم. در اول قرنتیان 13 آیات 4 تا 7 میخونیم که کسی که محبت دارد صبور است و مهربان، حسود نیست و به کسی رشک نمیبرد، مغرور نیست و هیچگاه خودستایی نمی کند، به دیگران بی احترامی و بی نزاکتی نمی کند، اصراری ندارد که همه چیز به دلخواه او انجام پذیرد و خودمحور و خودبین نیست، زود خشمگین نمی شود و حساب خطاهای دیگران را نگاه نمی دارد، هرگز از بی انصافی و بی عدالتی خوشحال نمی شود، بلکه از پیروز شدن حقیقت شاد می گردد. محبت ما را قادر می سازد که همه سختی ها را تحمل کنیم، ایمان خود را در هر شرایطی نگاه داریم، اعتماد خود را به خدا حفظ کنیم و هر اتفاقی بیفتد شکیبا باقی بمانیم. خیلی ها رو میشناسیم که با همین فرمتی که الان دارند فلبداهه اصلاً مخالف هر چیزی هستند که در کتاب مقدس نوشته شده. حالا این چیزی رو که من خوندم اگر این عزیزان بشنون میگن که خب این که چیزی نیست، اینو همه ما میدونیم، میدونیم که محبت صبوره، میدونیم که مهربانه، میدونیم که حسود نیست، میدونیم که مغرور نیست، اینا دیگه بدیهیه، چیز خاصی نیستش که کتاب مقدس گفته. ولی عزیزای من، با خودمون صادق باشیم. کدوم یکی از ما میتونه ادعا کنه که تمام این ویژگی ها رو داره و هرگز در هیچ مقطعی از زندگیش خلاف اینها رو از خودش نشون نداده؟ دقت کنیم، روی تک تک کلمات دقت کنیم، روی تک تک مفاهیم دقت کنیم و ببینیم آیا واقعا به همین سادگیه؟ آیا صبور بودن به همین سادگیه؟ آیا حسادت نداشتن ساده است، بدیهیه؟ آیا مغرور نبودن و فروتن بودن یه ویژگیه که همه ما داریم؟ چرا خودمونو فریب میدیم؟ قدم اول پذیرشه، پذیرش این که ما داریم خطا میکنیم، اشتباه میکنیم. قدم اول دیدن خودمونه اونجوری که واقعا هستیم. در مورد بخش اولش که محبت صبور است و مهربان، که شیش هرمز شریعت که شبان ارشد کلیسای هفت هستند، صحبت خیلی قشنگ و زیبایی کردند که ازتون دعوت میکنم بهش گوش کنیم.
خداوند به تو کلیدهایی رو میده که هم ازدواج تو شفا پیدا کنه، هم از این روز به بعد به دنبال شفای ازدواجهای دیگران باشی. به تو کلیدهایی رو میده که از خشم و افسردگی و غم و ترسات آزاد شی و هم عامل آزادی دیگران بشی. حکمت فقط برای این نیست که من ضربه نخورم، اون خیلی زندگی محدودیه. من باید دنیا رو عوض کنم با حکمت خداوند، باید دنیا رو عوض کنم. من امروز خب هفته‌های پیش راجع به چند تا صحبت کردیم. امروز از اول قرنتیان میگه آن را برافراز که تو را سرافراز خواهد کرد، اینا که الان صحبت کردیم. میریم تعریف حکمت، دیدن مسائل و راه حل آنها از چشم خداوند. اینو بنویسید. من یه تعریفای کلیدی دارم که باید بنویسید و حفظ کنید اگر میخواید با من راه بیاید، چون مرتب و مرتب استفاده میکنم. این هم یکی از اوناست. همین الان بنویس، استفادهش کن و حفظش کن. حکمت دیدن مسائل، هر چی که میبینی، مشکل خانوادگیه، مشکل مالیه، هر چی که باش روبرو هستی از چش خدا ببین و بعدم از چش خدا بگو راه حلاش چیه. دنبال راه حلای خودت نباش. هفته های قبل راجع به اول قرنتیان، محبت بردبار و مهربان است، محبت حسد نمیبرد، این دوتا رو صحبت کردیم. امروز این رو صحبت میکنیم، محبت فخر نمیفروشد و کبر و غرور ندارد. اینها کاربرداش خیلی آهان، من اینجا وقت نمیکنم که تو تمامش توضیح بدم، ولی یه دونه کاربردش رو میخوام با شما در میون بذارم. یه کاربردش برای مجردینه، مجردی که دنبال همسر میگرده، این آیاها تلاست، این آیاها باید تو فکر و دلش باشه، مثل انگشتر زیبایی به دستت بکنی. این آیاها برای کسانی که دنبال همسر میگردید یک راهنماست، از طلا با ارزش تره. مثلا محبت بردبار و مهربان است. خب پسره میاد میگه دوستت دارم عزیزم، عاشقتم، بدون تو نمیتونم زندگی کنم، و خیلی مواقع خب دخترها گول میخورن. برعکسش هم هست البته، برعکسش هم پیش میاد. حالا دو طرفش رو میگیم، حرفش عالیه، قشنگه، پسرها میگن میریم مخ دختره رو میزنیم، منبال اینم مخ تو رو بزنن، میخوان تو رو به دست بیارن و هی ابراز محبت میکنه، شاید یه چیزی برات میخره و شاید هم مرتب عشق عاشقیشو میذاره برات، تکست میزنه، همه چیزش عالیه که نشون بده عاشق توست که به تو نزدیک بشه. ولی حالا حکمت خدا میگه چی؟ میگه محبت بردبار و مهربان است. خب دقت کن، دقت کن ببین این پسره واقعا تو رو دوست داره، این دختره واقعا تو رو دوست داره یا نه. محبت صبوره، بردباره، صبوره، صبر میکنه. پس اگر پسره میگه بیا با هم سکس داشته باشیم، حالا که ما میخوایم ازدواج کنیم، صبر نکنیم برای ازدواجمون، میخواد هرچه زودتر به اون رابطه جنسی برسه، بدون تو رو دوست نداره. کلام خدا میگه، من نمیگم، چون محبت صبر میکنه. محبت چون میخواد بده، میخواد از خودگذشتگی نشون بده، پس میگه من صبر میکنم، میخوام الان از خودگذشتگی نشون بدم، خب الان نمیدم، چند ماه بعد میدم. ولی شهوت و خودخواهی اون موقع میخواد بگیره و صبرم نداره، میگه همین الان، و رود فشار میاره. اگر رود داره فشار میاره که رابطه با هم داشته باشید، بدون تو رو دوست نداره، داره مخ تو میزنه، حواست جمع باشه. کلام خدا میگه این همه حرفا و قشنگ و گل و هدایا و اینا، مواظب باش گول نخوری. محبت بردبار و مهربانه. ببین چه جوری با تو صحبت میکنه. اگر الان داره به تو بی احترامی میکنه که تازه دارین با هم آشنا میشید، وقتی که رفتی رو، وقتی که ازدواج کردی، چقدر بیشتر به تو بی احترامی خواهد کرد. خدا هم میگه چشاتو باز کن، ببین این پسره، این که میخواد با تو ازدواج کنه، ببین با پدر مادرش، با خواهر برادرش چجوری رفتار میکنه. با تو ممکنه خیلی شیرین و قشنگ و با احترام زیاد صحبت بکنه، ولی گول نخوریان، دقت کن، دقت کن ببین با خانوادهش چجوری با دیگران رفتار میکنه، چون اونطوری که با اونا نامهربانی میکنه، به زودی وقتی ازدواج کنی با تو هم خواهد کرد. ساده نباش. دقت کن، چشاتو باز کن، گول نخور، توهم نداشته باش که حالا این پسر خوبه دیگه، حالا ازدواج میکنم، یا این دختر. دقت کن این دختر با پدرش، با خانوادهش چطور رفتار میکنه. همونطوری که اونجا هست بدترشو با تو خواهد کرد. کلام خدا حکمت میده، محبت بردبار و مهربان است، محبت حسد نمیبرد. اگه الان هنوز با هم ازدواج نکردید، میخواد تو رو کنترل کنه، نجازه نمیده تو این کارو بکنی اون کارو بکنی، با این حرف نزن، با اون حرف نزن، با این قطع رابطه کن. اگه الانشه که وقتی ازدواج کنی وارد یک زندان میشی، حکیم باش، دو تا چهار تاش کن، تو دام نیفت، حکمت داشته باش. خدا اینا رو که میگه میخواد تو رو از بدبختی، از یک ازدواج بدبخت، ازدواجی که پر از درده، حالا یا سالها میسازی یا میسوزی یا اینکه طلاق میگیری، هر دوتاش درده. خدا میخواد تو رو نجات بده.
ما صحبت کردیم در مورد اینکه روانشناسی میگه رابطه جنسی نباید تو مراحل اولیه آشنایی اتفاق بیفته. رابطه جنسی نباید پیش از صمیمیت و پیش از تعهد اتفاق بیفته. و روانشناسی میگه که این پروسه شکلگیری صمیمیت و تعهد میتونه حدود 1 سال طول بکشه. بنابراین ارتباط جنسی که در این فاصله اتفاق میفته جلوی رشد عشق رو میگیره و سد ایجاد میکنه در مسیر خلق عشق. و عیسی مسیح توصیه کرده که رابطه جنسی خارج از تعهد ازدواج و زناشویی اتفاق نیفته. اون هم همین حرفه. و الان بعد از خوندن این آیه کتاب مقدس، بعد از مرور یافته های روانشناسی مدرن، بعد از گوش کردن به صحبت های کشیش هرمز شریعت، فکر میکنم دیگه باید قانع شده باشیم که اگر دنبال خلق عشق هستیم، اگر دنبال تجربه رضایت عمیق در زندگی هستیم، اگر میخوایم آرامش پایدار و شادی بیدلیل داشته باشیم، یکی از مسائلی که، یکی از نکات مهمی که باید روش دقت بکنیم اینه که رابطه جنسی زودگذر، مقطعی، موقتی یا پیش رس با هیچ کس نداشته باشیم. ما میتونیم این کار رو انجام بدیم، شما میتونید این کار رو انجام بدید، همه آزاد و مختار هستند، همه میتونن این کار رو انجام بدن اگر دوست دارند، ولی باید بدونیم که بعدش رنج و درد در انتظار ما هست. همونطور که امروز وقتی شما الکل میخورید مست میشید ولی فردا رنج میکشید، همونطور که امروز وقتی شما هروئین، تریاک، ماریجوانا، کوکائین، مواد مخدر مختلف رو استفاده می کنید، نشه می شید، سرخوش می شید، شاد و بیخیال می شید، اما روز بعد از دماغتون در میاد. روز بعد رنج می کشید. 100 برابر اون لذتی که تجربه کردید رنج می کشید. این کارم همینه. میشه با هر کسی ارتباط جنسی داشت، میشه ارتباط جنسی زود رس داشت، میشه ارتباط جنسی بدون تعهد داشت، ارتباط قبل از ازدواج داشت، اما باید بدونیم که بعدش رنج خواهیم کشید و اگر بخوایم از اون رنج خلاص بشیم نیازمند کمک خواهیم بود. حالا این دیگه به انتخاب هر کسی بستگی داره. بحث عشق راستین بین همسران رو امروز در اینجا متوقف میکنیم و همینجور که تا حالا مشخص شده یک بحث بسیار گسترده و مفصلی هست و به جلسات بسیاری نیاز هست برای اینکه بشه این بحث رو به جایی رسوند و خب فرصت محدوده و نمیشه تمام مطالب رو در یک جلسه گفت و چون در جلسات مختلف در موردش صحبت میکنیم نیاز هست که هر جلسه یه مروری به صحبت‌های قبل هم داشته باشیم. ازتون دعوت میکنم که ادامه این بحث رو در برنامه 11 پیگیری کنید. در این قسمت برنامه گفتگوی کوتاهی داریم با یکی از نوجوانان مسیحی سوئدی ساکن کشور سوئد، برادر اریک. سلام اریک، ممنونم که در برنامه ما شرکت کردی. سوالی ازت دارم که برای خیلی ها میتونه جالب باشه. میدونیم که سوئد یک کشور مذهبی نیست و افرادی مثل تو خودشون انتخاب کردند که مسیحی باشند. از تجربیات خودت در این مورد برامون بگو.
Hej, jag heter Erik och tack för att jag fick komma hit och prata lite. Ja, jag har alltid varit kristen. Min familj är kristen. När jag växte upp så var det något väldigt naturligt och liksom en självklarhet. Men sen när jag började gå i skolan så fick jag höra av människor liksom, vad dum du är som tror på Gud. Liksom det är bara påhitt. Det är inget på riktigt. Det är bara något som människor har hittat på för att det känns bra. Och det går inte att religion och vetenskap går inte ihop. Men då vill jag säga att vetenskap och kristen tro är inte i motsättning mot varandra. Man kan tro på Gud och vetenskap samtidigt. Efter att ha läst och undersökt ämnet mer liksom om kristen tro. Man finner om och om igen att historiska händelser som finns i Bibeln ser man att de har hänt i verkligheten. Man liksom kollar på den här platsen, vid den här tiden så skedde det här. Och då hittar man någon text där man ser att det är sant. Och det tycker jag verkligen styrker.
Salam, man Erik hastam va mamnunam az davatetun ke biyam inja va bahatun harf bezanam. Man dar yek khonevade masihi be dunya umadam va in baraye man ye bavar tabii va musallam bud. اما وقتی شروع به مدرسه رفتن کردم میشنیدم که مردم میگن چقدر ابلهانه است که آدم به خدا باور داشته باشه. میگفتن که خدا واقعی نیست و ساخته ذهن بشره. اینکه دین و علم با هم جور در نمیان. اما من میبینم که مسیحیت و علم تضادی با هم ندارند. آدم میتونه همزمان هم به خدا باور داشته باشه و هم دنبال علم باشه. همچنین وقتی کتاب مقدس رو به دقت میخونیم میبینیم که اون چه در کتاب مقدس نوشته شده با وقایع ثبت شده در تاریخ سازگاری داره. اریک، به نظرت در زندگی انسان معاصر چه مشکلاتی وجود داره که باعث میشه ما نیاز داشته باشیم که به عیسی مسیح ایمان بیاریم؟
I dagens samhälle eller i världen så finns så mycket krig just nu, liksom det är liksom hunger, liksom det är, människor mår inte bra och bara det med liksom klimatkrisen, man tror att jorden kommer liksom gå under, liksom jorden kommer förändras så pass mycket att det är liksom, jorden kommer förstöras liksom inom 200 år liksom. Och där så hjälper min tro på evigheten mig. Jag tror att efter döden så kommer jag komma till något mycket bättre, till himlen. Eftersom att jag tror på Jesus. Så allt det här jobbiga som finns i världen, allt lidande, när jag ser det så kan jag kolla på att Det här är bara för en kort tid. Detta hopp gör att jag kan härda ut på ett annat sätt. Och det ger mig också syfte i livet. Liksom, jag ser nu många som bara, det enda de jagar efter är pengar. Men liksom sen när man har fått pengarna, vad ska man göra liksom? Folk söker men finner inget som tillfredsställer dem. Och där kan jag säga att min tro på Jesus verkligen har tillfredsställt mig. Jag har fått sån frid och jag skulle vilja, på tal om det här med evigheten och liv efter döden, så skulle jag vilja läsa ett ord från Bibeln.
در دنیای امروز مشکلات زیادی وجود داره، مثل قحطی و جنگ. انسان‌ها حال خوبی ندارند. همچنین خطرات زیادی محیط زیست رو تهدید می‌کنه. پیش‌بینی شده که زمین در حال نابودیه و تا 2000 سال دیگه کاملاً از بین میره. و اینجاست که باور من به جاودانه بودنم به هم کمک می‌کنه. چون می‌دونم که به سبب ایمانم به عیسی مسیح، پس از مرگ زندگی بهتری انتظارم رو می‌کشه. و تمام سختی ها و مشکلات این دنیا موقتی هستند. این ایمان همچنین به زندگی من هدف میده. مثلا من کسانی رو میبینم که تمام هدفشون کسب ثروته. اما با این ثروت میخوان چی کار کنن؟ هیچ چیزی وجود نداره که خوشنودشون کنه. اما ایمان من به عیسی مسیح به من رضایت و خوشنودی داده. من در این باور به آرامش رسیدم و دلم میخواد که این آرامش تا ابد ادامه پیدا کنه.
رومبرویت 10 vers 9 till 11. Om du alltså öppet bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då blir du räddad. Det är hjärtats tro som leder till rättfärdighet och den öppna bekännelsen som räddar. Skriften säger ju: ingen som tror på honom ska stå där med skam. Alltså genom en tro på Jesus så kan vi med gott samvete veta att när vi dör, när vi ställs inför Gud, så kommer vi kunna komma in genom porten till himlen. Så det är tron på Jesus som räddar.
دلم میخواد کلامی از کتاب مقدس رو براتون بخونم. رومیان 10 آیات 9 تا 11. اگر به زبان خود اعتراف کنی که عیسی خداوند است و در دل خود ایمان داشته باشی که خدا او را از مردگان برخیزانید، نجات خواهی یافت. زیرا در دل است که شخص ایمان می آورد و پارسا شمرده می شود و با زبان است که اعتراف می کند و نجات می یابد. چنان که کتاب می گوید، هر که بر او توکل کند، سرفکنده نشود. کلام مقدس می گه که اگر به خداوند ایمان نداشته باشیم، روزی شرمنده خواهیم شد. بنابراین ما با وجدان پاک آگاه میشیم که وقتی میمیریم و وقتی در برابر خداوندمون قرار میگیریم، شایسته ملکوت خداوند خواهیم بود. و این ایمان به خداوند عیسی مسیح که نجات بخشه. بسیار ممنونم از اریک عزیزمون که با سن کمش در برنامه ما شرکت کرد و در مورد باور خودش با ما صحبت کرد.
Jesus ne dura in samar.
دوستان و همراهان عزیزم، به پایان دهمین برنامه رادیو آوای مهر رسیدیم. صرف نظر از اینکه از همراهان جدید ما هستید یا اینکه از ابتدا افتخار همراهی شما رو داشتیم، حضور شما سرشار از عشق و سرشار از انرژی و برکت برای برنامه ماست. با تمام وجودم، با تمام قلبم ازتون سپاسگزارم و قدردان حضور پاک شما هستم و هیچ فرقی نمی کنه که اون صحبتهایی که در این برنامه میشه آیا همگی براتون قابل قبول هست یا نه. صرف این که حضور دارید و صرف این که به من افتخار این رو میدید که شنونده صحبتهای من باشید دنیایی برای ما ارزش داره. تا برنامه دیگر در آغوش پرمهر عیسی مسیح، همه شما را به خداوند بزرگ میسپارم. شاد و پیروز و سربلند باشید.